همچنین شما دوستان عزیز میتونین با این شماره ها هم برای ما پیام ارسال بفرمایین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره.
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان.
اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علی و اجعلنی فیه من الفائزین لدی واجعلني فيه من المقربين إلي بإحسانك يا غاية الطالبين.
خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود و از مقربان درگاهت قرار بده و احسانت ای هدف جویندگان. بانو تو را ام الکرامت می نویسند، نام تو را بر طاق طاقت می نویسند. تاریخ در شعب ابی طالب نگنجد، تقویم آن را تا بی نهایت می نویسند. بله دوستان عزیز، امروز سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. مجدد تسلیه درس می کنیم این روز را.
در شعری که خانم حیدری خواندن و قرائت کردن، از صبر و شکیبایی حضرت خدیجه و شعب ابی طالب نام برده شد. خب همه می دانیم که در 3 سال محاصره اقتصادی شعب ابی طالب، حضرت خدیجه سلام الله علیها با سرمایه خود از مسلمانان کاملا حمایت می کردن.
بله، فداکاری های ایشان در او شرایط بسیار حساس و سخت باعث شد که اسلام و مسلمانان یکی از سخت ترین گذرگاه های تاریخی را پشت سر بانند. شاید در بعضی از جوامع مرد سالار این رقم تصور شود که فقط مردها میتونن بخشنده باشن و انفاق بکنن، که این تصور بالکل غلط هست.
آفرین بر شما خانم حیدری. معلوم است این تصور که فقط مردها انفاق میکنن و فقط مردها اهل بخشش هستن، خب همون رقم که شما هم تأکید کردین، در بعضی از جوامع غلط است. در همه دوره ها بانوان بخشندهی زیادی هم داشتیم، حالی هم داریم.
درست است، برای این که از حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از زنانی که نه فقط بخشی از ثروت خود که همه ثروت خود در راه خدا داد یاد بکنیم. حضرت خدیجه سلام الله علیها اموال خود در اختیار پیامبر ماندن و ایشان هم اونها را در راه خدا به مصرف رساندن.
حضرت خدیجه سلام الله علیها با بخشش اموال خود به پیامبر باعث شدند که پیامبر کاملا از لحاظ مادی بی‌نیاز شوند.
در سوره زها آیه 8 خطاب به پیامبر آمده، خداوند تو را فقیر یافت و بی‌نیاز کرد.
خود پیامبر هم در این باره می‌فرمایند: هیچ مالی به من سود نبخشید آنگونه که ثروت خدیجه به من سود بخشید.
درود خداوند بر حضرت خدیجه سلام الله علیها و همه کسانی که در راه اسلام قدم برداشتن، انفاق کردند و فداکاری کردند. خب اگر موافق باشین آقای موحد، بخش اول را تقدیم دوستان عزیز بکنیم.
حتما بخش اول میشنویم باز هم از نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها در پیشبرد برنامه های پیامبر معظم صحبت میکنیم.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بدانید که حتی فرشتگان در حال سجدند و تکبر نمی کنند، زیرا از خداوندی که بر آنها مسلط است می هراسند و آنچه را به آنها امر شده انجام می دهند.
سبوح القدوس، سبوح القدوس.
الله گفت دوگانگی در پرستش را کنار بگذارید، بدانید او خدای یکتاست، پند بگیرید و تنها از کیفر من بترسید. آنچه در آسمان ها و زمین است متعلق به اوست، حتی پرستش دائم از آن اوست.
خدایا هنگام هنگامه سرنوشت ساز انتخاب است. ادعی هرچه جز تو را انتخاب می کنند بی تردید به سراب می رسند. ادعی تو را و غیر تو را انتخاب می کنند و چون تو از شرک و شراکت بیزاری یقیناً با منجلاب می رسند. و اما ادعی فقط تو را انتخاب می کنند و فقط این گروهند که با زلال حیات بخش آب می رسند.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم، در محضر تو گناه کردم. یارب به کرامتت ببخشا، بد کردم و اشتباه کردم.
خدای متعال رابطه ای که برقرار کرده رابطه محبت، عقل داده، فطرت داده، انبیا و کتب آسمانی رو داده، اختیار هم داده که خودت انتخاب بکن، خودت انتخاب بکن. همه راه ها رو نشان داده، ولی باز با این وجود به خود انسان گذاشته که خودش انتخابگر باشه. رابطه‌ای که برقرار کرده زیباترین و کاملترین رابطه است.
ساعت 6 با وقت افغانستان هست. شما شنونده برنامه دعوت و مناسبت ماه مبارک رمضان از رادیو دری هستین.
بله.
خب امروز سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هست که خب ما قبل از که بخش اول تقدیم حضورتان بکنیم راجع به انفاق حضرت خدیجه صحبت کردیم که اموال خودشان را در اختیار پیامبر قرار دادن و ایشان در راه اسلام و در راه نشر تعالیم اسلام اون را به کار بردن. خب پیامبر با اموال حضرت خدیجه قرضدارها را میدادن،
بندی ها را آزاد میکردن،
بله، از ناتوانان دستگیری میکردن،
از اصحاب فقیر خود دستگیری میکردن و هزینه هایشان را میدادن.
وقتی مسلمانان در جایی به نام شعب ابی طالب به وسیله مشرکان قریش معاصره شدند، اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها برای حمایت اونا مصرف میشد.
محققان گفتن که حکیم ابن حزام،
بله،
برادرزاده حضرت خدیجه سلام الله علیها، با شترها گندم و خرما را حمل میکرد و با زحمت و خطر زیاد اونا را به بنی هاشم میرساند.
و منابع تاریخی میگن که پیامبر در طول محاصره مسلمانان در شعب اجناس چندین برابر قیمت واقعیشان خریداری میکردند و به محاصره شدگان میرسندند.
این کمک ها به اندازه ای بود که در پایان محاصره اموال کمی از حضرت خدیجه سلام الله علیها باقی مانده بود.
دوستان با موضوع دسترخان از برنامه دعوت و رادیو دری در خدمتتان هستیم و سوالی هم که از شما دوستان پرسیدیم ایست که شما چقدر اهل بخشش و انفاق هستین.
بله.
بریم یک گزارش از همکار خوبمان شهیم موفا در همین زمینه بشنویم، باز برمیگردیم.
بله.
درود به شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند ویژه برنامه دعوت، عصرتان بخیر. و در کنار من یکی از شهروندان هرات هستن، هم صحبت ما شدن و از ایشان میخواییم خود معرفی بکنن.
اسم قیاسی دین، تقلوس قیاسی، باشنده ولایت هرات.
آقای قیاسی، در ویژه برنامه دعوت در رابطه با دسترخان صحبت میکنیم. قبل از شروع صحبت تشکر میکنم که فرصت تانه با ما میدین. اگر بخوایم که از شما در این مورد پرسشی داشته باشیم که وقتی نام یا اشاره به دسترخان میشه شما رو بیاد چی میندازه، چی میگین؟
بعضی رابطه واقعا بگم بیاد قریبا بگین که مفتکین، یا بیاد امور دسترخان که قبلا خود ما یاد قبلا ها داشتین، مثلا خود ما واقعیت به همین حال روزی که همین فقیر فقرا هسته به همین حالت بودیم. حالا خدا را شکر، خدا را شکر از این مشکلاتی که داشتیم رو به پیشرفت و رو به ترقی و مثلا پیشرفتی کردیم تا اندازه.
نتیجه پیشرفت شما چی بوده؟ یعنی از لحاظ مالی میگیم زحمت کشیدیم، تلاش کردیم تا به یک لقمه نان رسیدیم؟
بله، نتیجه پیشرفت همین بوده که سعی تلاش کردیم، پشت کار داشتیم، تحصیل هم که بود که واقعا تحصیل الان نکردیم و واقعا تحصیل خورم کردیم. من خودم از 14 خلاص شدم، 12 که خوندم مکتب، 2 سالم فارمسی خوندم، تحصیل هم کردیم و پشت کار داشتیم.
موفق باشین آقای قیاسی. قابل قدر است تلاش و کوشش و زحمات جوان افغانستان، چی دختر چی پسر، در تمام امورات زندگی که میخواد خدمتگزار به خودش، خانواده‌اش و جامعه نیازمند شوه. آقای قیاسی، خب شما که تا اینجا زحمت کشیدین و نتیجه خوب از زحماتتان در این جوانی گرفتین، باز چقدر میخواین که اهل انفاق و بخشش باشین.
چیزی که توان باشه از بابت عبادت بگیم، از نگاه مهربانی بگیم، نگاه نفخند بگیم، از نگاه مادی بگیم، چیزی که توان باشه.
کسانی که اهل بخشش و انفاق هستن باید چی کسانی را کمک و یاری بکنن؟
اونا دست کسانی را بگیرن که واقعا نیازمندن، واقعا یعنی به امید از این هم کششتن یا گری دارن یا کار میکنن، سر فلاکارن، به امید از این ششتن که لقمه نون نماشون به خانواده ها خوابه برن. واقعا بعضی ها که ما متوجه شدیم تا نماشون ششتن یک نان خشک بگیرین نمیه، یک نان خشک نمیتونن به خانواده ببرن، ایتو کسار ببرن کمک کنن.
از نظر شما چی راهی وجود داره که ما بتونیم زمینه را برای همه مساعد بکنیم که همه کار داشته باشن و لب نانی برسن؟
این بس برمیگرده به سر تجارم ها، به سر تجارم ها که شرک ها بسازن، کارخانه ها برای بندازن، همه هر کارخانه کم از کم کار کنه، هر شفت یزید 1000-2000 نفر خو کار میکنه، زن و مرد میره سر کار میشه، زن و مرد پشت کار میتونن نقای نون حلال مقبول منظم ببرن به خانه خود.
زمینی کار اگر فراهم باشه، یعنی موضوع آقای قیاسی مایی خوردن و مایی گرفتن میشه بحنه. که ما مایی خوردن تنها به جامعه خود یاد ندیم، به خار و قریب خود زمینی کار فراهم بکنیم که اونا هم مایی بگیرن و هم دسترخانشان حداقل نانی برای خوردن داشته باشه اولادشان و همی که خاطر جمع باشم از زندگی خود. با این فقر و فقیری و کمک کردن ما فکر نمی‌کنیم به نتیجه برسیم. اما خوب در ماه مبارک رمضان هست، اگر ما خیر و بخشش و انفاق و کمک داشته باشیم میتونیم رای حل یک سری مشکلات باشه.
خب به همگی که نمیشه که به همگی مثلا ما رای حل تیار کنیم که روز مروز مثلا او سرمایه مثلا برای وزو اضافه شه و چهار روز بعد هم یک تجار بشه، خب همگی قسم نمیشه. خب اگه دی هست که همان جگاه میره مشکلات اینا حل میشه.
دعای خیر شما جناب آقای قیاسی برای زندگی بهتر مردم ما، برای روزهای خوشتر مردم ما در این ماه عزیز خداوند چی هست به درگاهش؟
دیگه از خداوند میخوایم که اول خب همه ما مردم افغانستان بگیم، در کل مردم رنجیده که از هر نگاه واقعیت بگیم، همه تو تیت و پاشانه که انشالله خداوند بیگرای راست یادایت کنه، همه به حق خوانه باشه، یک صبر و حوصله برای نوبده آرامش و سودگی دیگه مرا محبت شادی بیشتر شو بکشه.
سلامت باشین و تشکر میکنم از همراهی شما، موفقیت داشته باشین.
خوشحال شدم، تشکر، زنده باشیم، همسلام شما.
تو دوست عزیزی که وقتی گپ از جمع کردن پیسه برای آزاد کردن زندانیش ها تو پیش قدم بودی و هستی.
درود بر تو که وقتی که پویش و کارزار تشکیل میشه برای حمایت از محرومان جامعه قدم اول تو بر میداری.
بله، کسانی هستن که سخت کوشش میکنن، کارهای سخت رو انجام میتن، اما عیالوار هستن و هر چی کار میکنن بازم نمیتونن زندگی خود بچرخونن. درود بر شما که اینا رو میبینین و حمایتشان میکنین.
خدا نکنه آدم قرضدار باشه، او هم یک قرضداری که وعده پرداختش رسیده و نمیدونه چی کار بکنه.
از قرضدارهایی نگیم که به خاطری که نمیتونن قرضای خود پرداخت کنن یا فراری هستن یا بندی شدن.
پس درود باید بفرستیم به کسایی که پویش و کمپین راه میپرتن تا از این دست آدمهای محترم و با آبرو حمایت شود.
تو هر کسی که هستی، ورزشکار هستی، هنرمند هستی، تاجر هستی، هر کسی که هستی، سپاس که دستان سبز خود و دستان نیازمندان گره زدی.
با نام یاد خدا و سلام و وقت بخیر به شما و شنوندای عزیز، شهروز رامش هستم. دسترخوان ما را یاد میاندازه که هموطنای ما هستن که شاید دسترخوان رویشان نبینن و یا که در مقابلشان هموار نشه و یک تعداد هموطنای ما که شاید آواره باشن و به یاد او میاندازه و همچنان به یاد ای که حس انسانیت و مسلمیت در بعضی ها زنده است و هنوز دسترخوانشان هموار است، با ای که در خیلی از جوامع ممکن است که چنین دسترخوانی به خاطر افطاری هموار نباشه.
اسراف نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در تمام موارد، در تمام شرایط، در دین مبین اسلام قطعا جدی مخالف اسراف است. در تمام موارد مصرف بیجا در خوردن می باشه، چون انسان به اندازه کافی نباید به این عمل خیر منطقی و عقلی اقدام.
آقای موحد، بله؟ قبول دارین بعضی ها در مهمانی های ما فراموش میشن؟
منظورتون از او بعضی ها کی هستن خانم ایدری؟
بعضی از فامیل و دوست و آشنای نادار ما، اونایی که سر آستینشان کنه است.
وای وای وای، ولی او تو هم نیست که فراموش شون.
ولی خیلی وقتا در افطاری هایی که میتیم اهم و مهم میکنیم و بعضی از آدم های نادار و آستین کنه فامیل نامشان واقعا نیست در لست مهمان ها.
والا همین رو خوب گفتی، از دل ما گفتی واقعا.
نوبت رسیده با بخش کارشناسی برنامه. امروز هم می نشینیم با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی که راجع به احکام ماه روزه صحبت می کنیم.
بله دوستان عزیز، با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر پیام‌آور رحمت دودمان معصوم اون حضرت علیهم الصلاه و السلام و ویژه ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله تعالی علیها، که در روز دهم ماه مبارک رمضان 3 سال قبل از هجرت در مکه مکرمه وفات کرد. با وفات ایشان و وفات حضرت ابی طالب علیهم الصلاه و السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون سال را عام الحزن یعنی سال غم و غصه ها نامگذاری کرد. بحث ما قبلا درباره باطل کنندگان روزه بود که صحبت های داشتیم و در ادامه اون بحث های قبلی یادآوری میکنم که یکی از باطل کنندگان روزه رساندن غبار غلیظ به حلق است. غبار چه از مواد خوراکی باشد مثل آرد و چی از اشیای حرام باشد مثل غبار خاک، غبار گچ، غبار سیمان و امثال اون. اما اگر غبار غیر غلیظ باشه، نازک باشه، اشکال نداره، یعنی روزه رو باطل نمیکنه. یکی از اون مسائل این است که بعضی ها فکر میکنن بخار آب روزه رو باطل میکنه. از نظر شرعی و به فتوای مراجع عالی قدر بخار آب روزه رو باطل نمیکند، مگر اینکه خیلی زیاد باشد و در فضای دهان تبدیل به آب شود. سوال میشود که دود سیگار چه حکم دارد؟ در جواب باید گفت دود سیگار، دود چلم و قلیان و هر دود غلیظ دیگر روزه رو باطل میکند، چون که مثلا عمدن کسی از اونها استفاده کنه یا به شکل بی‌اعتنایی وارد حلق انسان شود. اگر کسی که روزه دارد و اطمینان دارد که غبار به حلقش نمیرسد، ناگهان غبار به حلقش برسد، روزش باطل نمیشود. اما اگر کسی اطمینان نداره، میدانه که غبار به حلقش میرسه، بی‌اعتنایی کنه، بی‌توجهی کنه و غبار به حلقش برسه، وارد ریشه، روزش باطل میشه. اگر کسی فراموش کند که روزه داره، غبار به حلقش برسد، روزه صحیح است، چون فراموش کرده. اما باید متوجه وقتی شد، دهانش رو آب بکشد تا گرد غباری که داخل دهانش است بیرون آورده شود. اسپری آسم چه حکم داره؟ در جواب باید گفت که ممکن است اسپری 3 گونه باشد. اگر هوای فشرده را بدون این که مواد دیگری با خود داشته باشد، مواد دارویی با خود داشته باشد، اشکالی ندارد. اگر گاز را مستقیما برای وارد کند و به حلق و میری وارد نشود، در اون صورت هم روزه باطل نمی شود. این 2 قسم. سوم، اگر دارو را وارد میری و حلق کند و جرم داشته باشد، در اون صورت اشکال دارد. خلاصه آن که اگر گرد و غبار غلیظ و سنگین به وسیله باد، طوفان، حرکت ماشین و وسایل نقلیه و امثال اینها، جارب کردن منزل و جای دیگر پیدا شود برای انسان روزه دار، واجب است که مواظبت کند تا این گرد و غبار وارد گلو و حلقش و وارد میری نشود تا روزش باطل نشود. اما اگر بی‌اعتنایی کرد، بی‌توجهی کرد و وارد شد، روزش اشکال پیدا میکنه. لذا انسان باید مواظبت داشته باشد. و نیز باید این نکته رو بگیم که دختران و پسران که تازه به تکلیف میرسند متوجه این قضایا نیست، برای پدر و مادرشان واجب است اونها را متوجه بسازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نزدیک میشیم بله حضرت ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که امشب موعدش ساعت 6:15 و 21 ثانیه است.
التماس دعای خیر داریم در این لحظات بسیار عزیز ماه مبارک رمضان از دوستان عزیز.
بله التماس دعا دوستان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على خير الله اکبر الله اکبر لا اله الا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
عرضی قبولیت و عبادت داریم برای شما دوستان عزیز روزدار خود. خدا را شکر که امروز هم تونستیم همه ما و شما روزه بگیریم و بر سر سفره‌های افطار حاضر شیم.
التماس دعا داریم دوستای عزیز، خوشا و سعادتتان، ما را در این لحظات عزیز افطار از ضایف خیدتان فراموش نفرمایید.
انشاءالله با برنامه دعوت از رادیو دری با موضوع دسترخان در خدمتتان هستیم.
بله.
خداوند یا پیامبر صلی الله علیه و سلم حقی را که برای یک مسلمان داده به هم دیگر بخشش داشته باشه، انفاق داشته باشه، به همون طوری سنتیش باید ما بتونیم که ادا کنیم.
خدا را از خود راضی بسازیم، چیزایی را که ما مختیم بر رضای خدا، هر کاری را که خدا را راضی بسازیم و خوشحال بسازیم انجام بدیم که خداوند برای ما برکت و نعمت بر دسترخانمون بیفزاید.
میفهمم واقعا چی بگم به اونایی که هر طرف ریخت و پاش میکنن، مصرفای بی رویه دارن، ولی وقتی پای کمک به دیگران میرسه دستشان میلرزه و هزار بانه میتارشان که کمک نکنه.
واقعا آدم نمیدونه با اونایی که مهمانی های لوکس با چندین نوع غذا میگیرن که چشم بعضی های دیگر به قول معروف بترخانن، ولی وقتی گپ از دستگیری یک بی نیاز میشه کر میشن متاسفانه.
دوستی قصه میکرد که من کسی را میشناسم که دمسایگیش چندین نیازمند وجود داره، ولی او میرفت در جای دیگه جلو چشم دوربین با دیگران کمک میکرد.
بله بله، ما و شما زیاد شاهد این مسائل بودیم. شاید بعضی نمیدانن که دهمو اوقاتی که بعضی ها از سر سیری غذاهای اضافی را دور میپرتن، خیلی های دیگه از گشنگی زوف کردن و یا سوی تغذیه گرفتن.
درست است. سال ره مسجد و میخانه بگیری، عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری. بشنو از پیر خرابات تو این پند، هر دست که دادی به همان دست بگیری.
سلام بر شما و بر شنونده های شما. جمالزاده هستم، باشنده شهر کابل. به طوری باشیم که هر لحظه شکرگزاری از خداوند داشته باشیم. وقت مهمانی که است قابل قدر است، چون سیره که خداوند به مداده ما را از دست نتیم، به واسطانی از دست نتیم، و با هر لحظه ذکر و یاد خداوند شب و روز ما باید باشه و باید خداوند به ما توفیق دهد، نصیب بکنه، و با از این خوشحالی داشته باشیم، از این زنده هستیم، از این که ما را این ماه مبارک از آل خود داریم. دیگه زیاد خوشحالم، فعلا زیاد خوشحالم هستیم. دیگه شکر است تا سال دیگه، تا وقت دیگه که این ما پیدا کردن میتونیم یا نمیتونیم، می به ما قابل قدر است.
انشالله که شما خواهر گل ما عمر طولانی داشته باشین و ماه رمضان های پی در پی تجربه بکنین
انشالله.
خب در مورد انفاق می گفتیم آی مباید من فکر میکنم و البته فکر خیلی هم همی است مثل شما
هاشم.
کمک همیشه مادی نیست ما و شما از طریقای دگان میتونیم به دیگران کمک بکنیم بعضی ها میتونن بر نیازمندان وقت کنن مثل معلمی که به طریقای مختلفی به دختران افغانستان درس میده
بله بعضی ها یا بعضی ماهی نمیتن ولی ماهیگیری رو یاد میتن این ضرور مثل چینی رو چندین بار ما شما یاد کردیم شما هم اگر مهارتی دارین ببخشین شما هم اگر مهارتی دارین میتونین به دیگران یاد بدین
ای که در بعضی از جاها مفت و رایگان کورسای سواد آموزی مهارت های کمپیوتری مهارت های زندگی میمانن برای همیست
برای همیست بله
ساعت 6:25 دقیقه است و از آقای موحد خواهش میکنیم که باز هم ما را مهمان بکنن بر رسم و رسومات ماه رمضان در کشورهای اسلامی
چشم خانم حیدری ما در خدمت شما و دوستای عزیز هست
سلامت باشید
دوستان عزیز از کشور عراق شروع میکنیم بازی سنتی مهیبس یا به قول ما شما گل یا پوچ طبق یک سنت قدیمی و بعد از افطارها گروه های از مردم در سرتاسر عراق دور هم جمع میشوند تا بازی سنتی مهیبس را انجام بدن این بازی که عمدتا توسط مردان و در طول ماه رمضان انجام میشه شامل دو گروه است با 40 تا 250 نفر بازی کن که به شکل نوبتی یک مهیبس یا حلقه را پنهان میکنن بازی به این صورت است که لیدر یکی از گروه ها به صورت پنهانی یک حلقه را به یکی از همتیمی هایش که با مشت های بسته بر روی زمین نشستن میته و تیم مقابل باید حدس بزنه که حلقه در دست کدام یک از افراد رقیب است اگرچه اصل و اساس پیدایش این بازی به درستی معلوم نیست اما دارای ارزش فرهنگی و تاریخی در این کشور است و لحظات شاد ربر آنها بعد از افطار در عراق فراهم میکنند و اما لبنان سنت فیر توپ در زمان افطار در بعضی از کشورهای مسلمان و در طول ماه رمضان به عنوان خبررسانی پایان یافتن روزه توپ فیر میشه گفته میشه این سنت که با عنوان مدفع الافطار شناخته میشه در اصل از مصر و در حدود 200 سال پیش شروع شده و تا امروز هم در لبنان ادامه پیدا کرده است و کشور کنیا اشتراک گذاری افطار با همسایه ها در ماه مبارک رمضان و در کنیا مهم است که افطار را با همسایگان خود به اشتراک بگذارید شما از لذیذترین غذاهای خود برای آنها میبرید و اونا هم به نشانه سخاوت و مهربانی برای شما غذا میارن البته ما در افغانستان هم این رسم داریم مهم نیست که شما ثروتمند باشین یا فقیر مردم آنچه را که دارن به اشتراک میگذارن همچنین قبل از افطار بیشتر خانواده های کنیایی در خانه ایشان و در کنار دیگر اعضای خانواده خواهند بود دوستان عزیز ای بود از رسوم و رسومات ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف
سحر و ایستم از آشون شب رفت و نسیمی سحر و ایستم از آشون از خوابی گران خیز که رو بانگی از آشون
رمضان شد.
با پایان برنامه رسیدیم. خدا پشت و پناهتان.
خداوند یار و یاورتان عزیزان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایطی افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و بخصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، بخصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شوه و تشخیص داده شوه و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شوه، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشن و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید.
سلام
درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
مجددا تشکر و سپاسهای دکتر از این که فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبتهای خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر بر روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی ما در ماه رمضان، بعضی هم میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم و تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه، شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
ببینید به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگیرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یه کمی سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه، اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارسیدن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایمی خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربه شو کردی میتونی یه 2-3 روز اول، 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری. گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من روزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگیرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن الان، داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن، حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه نوع غذا هم هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم، قبلا دارو می‌خوردی؟ نه. لایف استایل رعایت می‌کردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان. گفتم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم می‌ریزه. از کار و زندگی می‌افته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه. باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتاً روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون های دکتر از توضیحات و توصیه های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و قهقه کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست دکتر که تا استفراغ نکنن و قهقه نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم با ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه. مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضا استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع و استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد. ولی چون سردرد و استفراغ دارن، سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشان.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتشون رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلاً دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستند که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن، میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز و اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکن‌های طولانی، حتما بررسی‌های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آقای دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارد.